بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسألة بست سوم إلى مسألة بست دومه، با این تفاوت که در مسئله 22 دو نماز از او فوت شده، ولی در این مسئله 3 نماز. به نحوی که در دو نماز گفتیم به همون نحوم در 3 نماز خواهیم گفت. ولی زادی روز عرض کردیم که آقایان مسئله 23 را خودشون مطالعه کنند. چرا؟ چون راه روش با 22 یکیه، تکرار نکنیم. وارد می شویم در مسئله 24. المسئله الرابعه والعشرون، اذا علم ان علیه اربعا من الخمس وجب علیه الاتیان بالخمس. لطف کنید، مسئله 24 این است که من زمنان عرض کنم که سید و مبنای خودشه که ترتیب در صلوات غیر مرتبه هم لازمه، حتی بین صبح و ظهر ترتیب لازمه. من میدانم که 4 نماز از من فوت شده، اما اولش نمیدونم. اولین صلات از این 4 تا کدومه؟ صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاست؟ نمیدونم، اولش را نمیدونم. خب من یقین دارم که 4 نماز از من فوت شده، ولی نمیدونم اولش کدامه. در اینجا آقایون باید توجه کنید که 3 تا حالت دارد. گاهی یقین دارم که 4 نماز از من فوت شده و ابتدا را نمیدانم، ولی من حاضر بودم. 2، 4 نماز از من فوت شده، اولش را نمیدانم، ولی من مسافر بودم. 3، 4 نماز از من فوت شده، اولش را نمیدانم، ولی نمیدونم مسافر بودم یا حاضر. بنابر اولی 5 تا نماز میخونیم، بنابر دومی 5 تا نماز میخونه، بنابر سومی 8 تا نماز میخونه تا ترتیب حاصل بشه. اما بنابر اولی 4 نماز از من فوت شده، اولش نمیدونم. من اگر 5 نماز بخوانم ترتیب حاصله. چطور؟ از صبح شروع میکنم تا عشاء. اگر اول صبح بوده بقیه مرتب. عرضم خدمتتون که اگر ظهر بوده بقیه مرتب، اگر عصر بوده چهار نماز فوت شده دیگه.
از یوم واحد هست.
منم میگم 4 تا که نگفتم.
عصر رو نباید بیاد.
عرض کنم یه 4 رکعتی میخوند دیگه.
نه منظور دیگه نمیگیم اگر عصر بوده هم ترتیب فاصله. دیگه عصر رو نیاد.
منظور شده که یا از صبح شروع
4 تا نمازه دیگه. این آدم اگر 5 تا نماز بخواند ترتیب براش حاصله، اگر عرض کنم خدمتتون که حاضر باشه. اما اگر مسافر باشد 5 تا نماز بخوند اما قصرن، یعنی ظهر و عصر و عشا را قصرن میخونه. اما اگر این آدم نداند که آیا حاضر است یا مسافر، 8 نماز باید بخواند تا ترتیب حاصل بشه. بیان این را در نوشته من آوردم، توجه کنید نوشته را ببینید. اذا علم ان علیه اربعا من الخمس وجب علیه الاتیان بالخمس على الترتیب لحصوله عند اذن قاعدة الامر انه تكون احدى الصلوات شيئا غير واجب. پنج تا نماز بخونم اما یکی از اونها عرض کنم خدمتتون که زائده. و این کان مسافرن فکذالک، پنج تا نماز اما قصرن، چون دیگه احتمال چهار رکعتی نیست. و این لم یدری انه کان مسافرن او حاضرن فببا ان الظهر والعشاء والعصر والعشاء مرددتون بین الرباعیت و الثنائیه، سه نماز را باید دوبار بخونه، ظهر را اربعن، ظهر را قصرن، عصر را اربعن، عصر را قصرن، عشا را تماما، عشا را قصرن. سه نماز اضافه می شود. چرا؟ به جهت اینکه مردد از انه کان مسافرن او حاضرن. می فرماید که یضیف علی الخمسه ثلاث صلوات اخرى قصرا علاوه بر تمام فیحصل الترتیب و البراءه الیقینیه و ذلک بتکریر الرباعیه بالتمام و القصر و یکون عدد الصلوات ثمانیه. پس اگر پنج نماز، چهار نماز از من فوت شده، حاضر پنج نماز بخونه، مسافر پنج نماز، مردد بین السفر و المسافر هشت نماز، عیناً مثل همون ترتیبی که در مسئله پیش گفتیم. عرض کردم خدمتتون که مسئله جدید اذا علم ان علیه خمس صلوات مترتبه ولا يعلم ان اولها ایت صلات من الخمس. تا حال برادر عزیز مسئله این بود که چهار نماز از این آدم فوت شده، حالا در اینجا نخیر، پنج نماز از او فوت شده، در اینجا باید چه کند؟ عرض کردم خدمتتون که باید این آدم برای نه تا نماز بخواند تا ترتیب حاصل بشه. چطور؟ نوشته را نگاه کنید. اذا علم ان علیه خمس صلوات مرتبه ولا یعلم ان اولها ایت صلات من خمس اتا به تسع صلوات علی الترتیب المذکور. ملاحظه کنید، یسلی صبحن، ظهرن، عصرن، مغربن، عشاءن. ثم یسلی صبحن، ظهرن، عصرن، مغربن، عشاء دیگه نمیخونه. چرا؟ نگاه کنید اگر اونی که فوت شده صبح، همون اولی کافیه، همون سطر اول ببینید، اگر مبدا همون صبح، اون پنج تای اول کافیه. نگاه کنی، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، سطر اول. اما اگر اونی که ازش فوت شده مبداش ظهره، صبح میشود نخر، اون وقت چه میشه؟ ظهر است و بعدنم میاد عرض کنم خدمتتون که عصر و مغرب و عشا و صبح، از دومی صبح اضافه میشه. اگر اونی که مبدع عصر، دوتای قبلی لغو میشود، میشود عصر و مغرب و عشا و عرض کنم ظهر لغو میشود،
صبح و
ظهر، عصر دیگه لغو میشه. اگر اونی که ازش طرف شده از مغرب باشه، مغرب است و عشا هست و صبح هست و ظهر هست و عصر، دیگه مغرب لغو شود، یک نماز باید در همه لغو شود. پس اگر این سه نماز
چهار تا نماز میخونه، در هر کدوم چهار تاش لغو میشه،
چهار تا لغو میشه دیگه، چون ازش پنج نماز فوت شده، این 9 تا نماز میکنه، 4 تا برای حصول ترکیبه. الا اجهال این زحمت ها را که من چه هر بوده بالاخره اگر صبح شروع کردی دو تا سطر نگاه کنی تا عشا کافیه. اگر ظهر باید صبح را لغو کنی، بعد بگید ظهر و عصر و مغرب و عشا و صبح از سطر دوم. اگر مبدا عصر، عصر است و مغرب است و عشا هست و صبح است و ظهر، هر کدام که گرفتی با بقیه تکمیل کنی. تا اینجا عرض کردم خدمت رو که مسئله تمامه. بعد در متن عروه عبارتی هست، این عبارت رو معنا کنیم. صفحه 68 می فرماید ولا فرقه، می خواهم متن رو معنا کنیم، ولا فرقه بین ان یبدع به اجین من الخمس شا، از صبح شروع کنه از کدا، الا انه یجب علیه ترتیب حسب صلوات الخمس الى آخر العدد و المیزان ان یعتی بخمس ولا یحسب منها الا واحده، فلو کان علیه ایام او اشهر او سنه او لا یدری ما فاته اتا بخمس ولم یحسب اربعا منها یتیقن به بدء، یتیقن عرض کردم خدمتتون که بد، یتیقن انه بدء به اول ما فات، باید به گونه ای باشد که تکرارش به گونه ای باشد که به تمام محتملات اول را شروع کرده باشه، به تمام محتملات. صبح عرض کنم اول باشه حساب کنه، ظهر اول باشه حساب کنه. اگر این آدم 8 نماز 9 تا نماز بخواند قطعا یکی از اینها اون اول است، بقیه حساب میشه. حتی اگر اولش عشا باشد قبلی ها لغو میشود بعدی ها دیگه. عبارت سید همینه دیگه، بعد از این عبارتی ظاهرم نداره که ما معنا کنیم. خب از این مسائل عرض کردم خدمت که گذشتیم. حالا اگر آمدیم من یه فرع اضافه کنم، میداند در اینجا مسئله قبلی چه بود؟ 5 تا نماز. حالا اگر آمدیم 6 تا نماز، باید چند تا نماز بخونه؟ 10 تا باید بخونه، یکی را باید اضافه کنه. هر چه عدد برود بالا از این طرفم عدد میرود بالا. البته آقایون بخوان این را ذهنی حساب کنن، اونا که ذهنی ریاضی دارن فورا حساب بکنن، اونا که ذهنی ریاضی ندارن قلم بردارن یک یک حساب کنن، خواهند دید که ترتیب حاصل می شود. الهنا ما دو مسئله خوندیم. مسئله اول اگر 4 نماز از او فوت شده، عرض کردیم 5 تا نماز بخونه. اگر عرض کردم خدمتتون که نمیداند مسافر است یا حاضر، 8 نماز بخوانه. اگر این آدم ازش 5 نماز فوت شده، باید این آدم 9 تا نماز بخوانه و هاکذا. خب این مسائل فعلا مراجع ما فتوا نمیدن بر لزوم ترتیب. ترتیب بین صلوات غیر مرتبه لزومی ندارد که خودمان را به این نهر گرفتار کنیم، و غالبا اینها موجب عسر و حرج است برای افراد. از این مسائل فارغ شدیم، بریم کم کم یه مسائل دیگری که دیگر ربطی به این نداره. المسئله السادسه والعشرون، از اون مسائل پیچیده حسابی که باید انسان حساب کنه فارغ شدیم. مسئلتون یه جوانی هست الان آمده پیش شما، میگد من 24 سالمه، گاهی نماز خوندم گاهی نماز نخوندم، حالا میخوام نمازها را قضا کنم، نمیدونم چه مقدار نماز از من فوت شده، چه میگی؟ ها هنا اقوالون. قول اول این است که اون مقداری که مزنونه به همان مقدار بخانه. زن دارد برای این که 2 سال مجموعاً نماز نخونده، البته مجموع گاهی خونده گاهی نخونده، زنش این است که 2 سال نخونده. قول اول اینه که به مقدار زن ما فاک این آدم قضا کنه. من دلیلی بر این مسئله پیدا نکردم، در حالی که مرحوم محقق مرحوم صاحب مدارک میگد که این قول قول معتبر است. دلیل میگن این روایاته. من روایات رو امروزم ملاحظه کردم، ببینید این روایات دلالت دارد یا نه. من یکی رو نوشتم، یکی دیگر نه. وسائل چاپ تهران جلد 3، چاپ آل البیت جلد 4، ابواب اعداد فرایض باب 19. من همه روایات بخونم، البته با این استدلال نشده، من میخونم. محمد ابن یعقوب اینجا نیست. ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر ان مرازم قال سأل اسماعیل ابن جابر ابا عبدالله، البته اسماعیل ابن جابر ثقتون علیه السلام، فقال اصلحک الله. حالا اگر من به آشممزه بگم اصلحک الله، شمشیر بر من میکشه، میگه مگه من فاسد شدم که به من بگید اصلحک الله؟ عرب اینها تعارفشون بوده. عرض کردم بگم اصلحک الله مفهوم ندارد که تو فاسدید، اصلحک الله. البته محیط ها فرق میکنه، فرهنگ ها فرق میکنه. اصلحک الله ان علیه نوافل کثیره، خیلی از نافله ها را نخوندن. گفتن که عزرائیل بچه پخش میکنه، طرف گفت به عزرائیل بگید بچه خودت مال خوده، بچه ما را نگیری خیلی ممنونی. حالا این آدم معلوم میشود که آدم متدین، فرائض را خونده. پیل پیچ این است که من نوافل را نخوندم، نمیدونم چقدر نخوندم. فکیف اصلا؟ قال اقزها. فقال له انها اکثر من ذلک، زیاده. قال اقزها. قلت لا احصیها. قال توخ. وخا یوخی توخه یعنی کوشش کن. آیا از این توخه در میاد که زن کافیه به مقداری که زن به فوت داری؟ یا این قول عرض کردم کدوم قول را بگیم؟ میگه توخه، توخه که زن به قضا پیدا کنی یا علم به ادار علم پیدا کنی. توخه کوشش کردن، فعالیت کردن. توخه آیا توخه به مقدار زن یا توخه به مقدار قد؟ یعنی زن به فوق، به مقدار زن به فوق توخه، به مقدار قطع به فوق توخه. از اون طرف توخه تا چه حد؟ زن به قضا پیدا کنم یا یقین به قضا پیدا کنم؟ این عبارت مجمله. توخه فعالیت کن، کوشش کن، در چه حد روشن نیست. روایت دوم میخونیم. عرض کردم خدمتتون که
اجازه علا ای تقدیرین، تازه این دلالت بر استحباب قضا میکنه.
حالا اون در آخر خواهم گفت، اونم در آخر که این روایت مربوط است به نوافل، چه رب داره به فرائض. روایت دوم ان ابی عبدالله سألته عن الصلاة تجتمع علی فقال تحره وقزها. تحره همان توخه است. گاهی میگن توخه، گاهی میگن تحره. تحره یعنی فعالیت و کوشش. اینم مجمله. تحره تا چه حد؟ به حدی که زن به فراغ ذمه پیدا کنی یا یقین به فراغ ذمه. این روشن نیست. اونده به این روایت سوم و چهارمه. عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد، آشممزه میگه چرا میگن قرب الاسناد؟ چه شده؟ چون بین مؤلف و بین امام سه تا واسطه است، میگن قرب الاسناد. در حدیث هر چه سند کوتاه‌تر باشد قیمت بیشتری پیدا میکنه، قرب الاسناد. ولذا در زمان گذشته جوانان عاشقان حدیث سفر میکردن پیرمردها را ببینن تا واسطه کمتر باشه. عن عبدالله ابن حسن، عن جعده جری ابن جعفر، ستا واسطه. مؤلف عبدالله ابن جعفر، روایت عبدالله ابن حسن، آخرین فرد علی ابن جعفر. علی ابن جعفر اون نیست که شما به زیارتش میرید، این علی ابن جعفر رفت به اون علی ابن جعفری که راوی هست نیست. میفرماید ان اخیه سألته ان رجل ینسا ما علیه من النافده و هو یرید ان یقضی، کیف یقضی؟ قال یقضی حتی یرا انه قد زاد علی ما علیه، قد زاد علی ما علیه و اتم. اگر این باشد، این دلالت بر این قول نمی کنه، این دلالت بر قول دیگر می کند که تحصیل براءت الیقینیه احتیاطه. این روایت با قول احتیاط موافقه، چون این مسئله چند تا قول دارد. ما قول اول می کنیم، قول اول میگه زن به براءت کافیه، این روایت زن به براءت نمیگه، این روایت یقین به براءت میگه. آخرین روایت که من نوشتم اینه، نگاه کنیم. قلت لأبی عبدالله اخبرنی عن رجل، تو متن هست، علیه من صلوات النوافل ما لا یدری ما هو کسر بین کسرتها، کیف یصنع؟ قال فد یصلی حتی لا یدری کم صلا من کسرتها فیکون قد قضا بقدر علمه من ذاله. اگر این هم باشد، این دلالت بر این قول نمی کنه، این میگه تحصیل یقین کن. اونقدر باید نماز نافله بخوانید تا بدانید اون چی که از تو فوت شده است بیاری. شاید این آدم دو برابر فائته بخواند تا یقین پیدا کنه. بنابراین مرحوم صاحب مدارک با این روایت استدلال کرده، و عجیب این است که آیت الله خویی هم به این روایت اشاره کرده، و حال اینکه روایات این باب اصلا ناظر به این قول نیست که زن به براءت کافی باشه. این روایات یا مجمله توخه تهره، یا دلیل بر تحصیل علمه که در حقیقت قول به احتیاطه. این قول اول. قول دوم قول مرحوم صاحب حدائق، نوشتتون هست؟ قول دوم قول مرحوم صاحب حدائق. مرحوم صاحب حدائق عرض کردم بفرماید الاحوت التکرار به مقدار ما یحصل معه العلم بالفرا و هذا هو خیرت صاحب الحدائق. قول اول اکتفا به زند کرد، قول دوم نقطه مقابله، باید علم به براءت پیدا کنی. ضمناً یادم رفت اون روایاتم تازه اگر دلیل بر کفایت زن باشد در نوافله، دلیل بر فرائض نمیشه. نوافل یه چیز مستحب بده، ممکنه شرع مقدس در اونجا به ادنا چیز قانع باشد، این دلیل نمی شود که در فرائض هم به زن اکتفا کنیم.
یه دلیل دیگری به نام استقرار رو میتونیم اینجا بیاریم. ما در فقه میگردیم میبینیم شارع در باب سلام به زن اکتفا کرده.
آخه زن اکتفا کرده در رکعات،
در باب قبله، در باب شکوک، در
نه در باب رکعات، در باب اذکار، در باب افعال، بله زن کافیه. اما اینکه من قطعا نماز نخوندم، اون موقع بیاییم به زن اکتفا کنیم، این خیلی دلیل میخواد. خلاصه این روایات اولا دلالت نداره، بلکه دلالت بر قول دوم داره. ثانیاً بر فرض دلالت مربوط به نوافل، چرا دارد به فرائض. قول دوم قول مرحوم صاحب حدائق، ایشون میگه آقا اشتغال یقینی پشترش براعت یقینی میخواد. جنابالی یقین داره که عده نماز از شما فوت شده، این علم گریبانگیر شماست. خدا رحمت کند این اصطلاح، بله یا از آقای امام یا از مرحوم آقای حجت، این علم اجمالی گریبانگیر شماست تا جواب قطعی بدید. اونقدر نماز بخوانید که یقین کنید که اون چی که فوت شده است خوانده اید. البته این استدلال استدلال صاحب حدائق، صاحب حدائق اخباریه، از اصول خبر نداره. و حال اینکه جواب این استدلال روشنه، چرا؟ این علم اجمالی منحل الى علم یقینی و شک بدوی. منی که 24 سالمه مقداری نماز نخوندم، این یه پایه یقینی داره، یقین داره که یک سال قطعا نخونده، یک سال ولو به صورت متفرق. بقیه میگم شک داره، یا یک سال دو ماه یقینیمه، بقیه شک داره. عرض کنم علم اجمالی در اینجا منحل می شود الى علم تفسیری گریبانگیر منه. و اما نسبت به مشکوک، رفع عن امتی ما لا یعلمون، الناس فی ساعت ما لا یعلمون. ما در این حالی که ادله احتیاط داریم، در کنار اون ادله براعت هم داریم. بنابراین قول دوم که قول به احتیاطه، قول صحیحی نیست. فردا که روز دوازدهمه به احترام نظام تعطیل میکنیم، اما پس فردا که روز سیزدهمه جهت ندارد که درسمون را تعطیل کنیم، خصوصا که نحوست سیزده افسانه است. نباید حوزه علمیه قم که در حقیقت رهبری جهان اسلام را به عهده میخواد بگیرد، تابع اوهام و چیزهای غیر صحیح بشود. نه سیزده به در کرد، نه سه، نه چارده به تو. مبارک مرحوم، دقت کنه، مرحوم حلبی صاحب کتاب تحف العقول در باب روایات امام عسکری، برید نگاه کنید امشب، میگد امام عسکری در خانه اش بود، من خواستم بروم خانه امام، فشار آمد. خب معلوم میشود که شیعان رفت آمد میکردن، این دست من خورد شد. رسیدم خدمت امام، گفتم چه روز بد و نحسیست امروز که دست من اینجور شد. حضرت گفت تو از شیعان ما هستی؟ عرض کردم بله. گفت از شیعان من هستی، چطور گناه دیگران را گردن بی گناه میگذاری؟ روز چه گناهی کرده؟ میگید این روز روز بدیست، این روز با دیروز فرق نمی کنه، با فردا فرق نمی کنه. سعدی میگد این همان چشمه خورشید جهان افروز است که همی تاه بر آرامگه آدسم. چه فرق میکنه؟ باید رادیو تلویزیون ما مردم را بیدار کنه. حالا اگر مردم میروند سراغ گردش و تفریح، نگن امروز نحسه، بگن نه میخوام رفع خستگی کنه. اما مسئله نحوست اصلا مطرح نیست. قالوا انما طائركم معكم، شومی با ما قائمه، ما من یه مقاله مفصلی در باره سعد الایام و نحوس الایام نوشتم. سعد ایام مربوط به یوم نیست، مربوط به اون اعماله. فرماید که ما قوم عاد را فی ایام نحسات، نحوست یوم به خاطر همون گناهان اونها بود و الا روز همون روز. بنابراین من از همه سروران خواهش میکنم فردا به احترام نظام تعطیل، پس فردا انشاءالله بیاییم انشاءالله.